شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین و بی‌پایان‌ترین درودها و سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می‌شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب از اعضای اتحاد چپ ایرانیان واشنگتن و استاد علوم سیاسی دانشگاه های واشنگتن هستیم. آقای دکتر یونس پارسابناب، با سپاس از حضورتون در این گفته.
خیلی تشکر میکنم، مثل همیشه به تمام دوستان و هموطنان درود میفرستم.
شما پارسابناب، میخواستم بفرمایید بپردازیم به مسائل و رخدادهای مهم جهان و به ویژه که در رأس اونا این روزها مسائل اوکراین رو داریم، این وقایعی که در اوکراین رخ میده و خیلی هم حساس شده، در برگیرنده اخبار بسیاری است و در ضمن این که چرا این همه تمرکز خبر افتاده روی این موضوع، مگر چه تفاوتی بین این رویداد، این اتفاقاتی است که در اوکراین میگذره با سوریه یا مسائلی که در آفریقا است و غیره، اینم توضیح بفرمایید.
بله، من به چندین مورد در این بحث اشاره بکنم، به چندین مورد، و اونم اینی که امروز آمریکا که در رأس نظام جهانی سرمایه قرار گرفته و یک نوع سالها سال قدر قدرتی و موقعیت هژمونیکی داشت، اون موقعیت هژمونیکی رو به تدریج از دهه 1970 به این سو از دست داده و سالها سال، حتی دهه ها این محسوس نبود، رسانه‌ای نشده بود، برملا نشده بود که این نظام رأسش با تمام قدر قدرتی، با اون هژمونی و پرستیژ و مقام و آبرویی که به اصطلاح داشته، داره اونا را یکی بعد از دیگری از دست میده. امروز علائمشو ما میبینیم اینجا و اونجا. ما علائمشو فقط در کشورهای اوکراین و سوریه نمیبینیم، حتی در کشور بسیار وامانده، درمانده، یک کشوری تحلیل رفته و فرسوده مثل افغانستان، در اونجا هم میبینیم که علائمی وجود دارن که این علائم به ما نشون میده که حتی نفوذ آمریکا در افغانستان بر رهبری افغانستان، اون نفوذ و قدرت و اون تنفذی رو نداشته که قبلها داشته، سالها سال قبل. مثلا امروز اگر شما توجه کنید، در کشور افغانستان آمریکا میگه که من نیروهای نظامی خودم رو میکشم بیرون تا آخر سال 2014، ولی باید یه قراردادی با رئیس جمهور افغانستان ببندیم که همون آقای حمید کارزای باشه. حمید کارزای این قرارداد نامه رو خونده ولی با دو تا لایه‌هاش مخالفه.
بله.
میگه که اون لایه‌ها را بردارید، من قرارداد امضا میکنم، اگر بر ندارید من این لایحه رو، این قرارداد رو امضا نمیکنم. خب این خیلی مهمه و روش هم ایستاده. اینا علائم بسیار کوچیکی حتی هستن از اینکه آمریکا اون ابهت، اون به اصطلاح برتری که از نظر اقتصادی، حتی در حیطهای دیگر فعالیت‌های بشری، در هنر و سینما و تئاتر و تجارت و دیپلماسی و مبارزات فرهنگی و اینا داشته، اینا را یکی بعد از دیگری از دست داده و امروز این رأس نظام واقعا تنها چیزی که در دست داره همون نیروی نظامیه و دومی هم مالیه.
بله.
یعنی اوضاع مالی، بانک‌های بزرگ مالی در دستشه و نظامی، نظامیگری.
بله.
حالا می‌بینیم که یواش یواش در بخش نظامیگری هم در عملا ما در کشور سوریه شاهد شدیم که اون انتخابی که آمریکا کرد بشار اسد رو سرنگون بکنه، ولی نه به صورت عمر محمد در افغانستان. اونجا عملا حمله کردن، 150,000 نفر سرباز پیاده کردن در افغانستان و در عراق هم همین کارو کردن، ولی در لیبی از طریق ناتو قذافی رو سرنگون کردن. امروز ما میبینیم که بشار اسد رو دیگه نمیتونن با اون آپشن، با اون انتخابی که کردن، یعنی سلفیستا را تربیت میکنن، آموزش میدن از نظر نظامی و از نظر حتی مسائل دینی و مذهبی، و از طریق ترکیه که عضو ناتوست وارد عمدتاً از اون منطقه وارد سوریه میکنن. بعد از 3 سال میبینیم که اونجا حتی از نظر نظامی هم نتونسته
بله
شخصی مثل بشار اسد رو سرنگون بکنه. این حالا شما اگر به این مسئله مثلا توجه کنید و مقایسه بکنید، حالا در کشور اوکراین اون باران رحمتی رو که آمریکا هم در عراق داشت، هم در کشورهای دیگه مثل افغانستان داشت، هم در یمن داشت، هم در سومالی و هم در سوریه،
بله،
یعنی بنیادگرایان اسلامی،
بله،
سلفیستا اساسا، میبینیم که در اوکراین هم اونو نداره. یعنی در اوکراین اومدن اینا رفتن، چون در اوکراین نیروی فاندامنتالیست اسلامی یا مذهبی مسیحی وجود نداشت، اینا رفتن عقب اونهایی که بنیادگرا هستن، ولی بنیادگراهای سکولار هستن، فاشیست هستن، طرفداران نازی هستن، طرفداران هیتلر هستن، اونا را آوردن. امروز رئیس جمهور کشور اوکراین شخصی است که یکی از اعضای رهبری حزبی است که این حزب اساسنامه‌اش رو شما اسم و بودا بخونید میبینید این حزب پایه‌های اساسیش فاشیستیه، نژادپرستی و فاشیستی و ایناست. درسته که سکولار هستن، اصلا مذهبی نیستن، ولی مثل هیتلر و موسولونی اینا عموما روی خط همون فاندامنتالیسم به اصطلاح اولتراناسیونالیستی خودشون هستن و یه عده از توده های مردم رو در جهان مثل خودشون انسان های خالص نمی بینن. امروز اینا اومدن در اوکراین سر کار و آقای جانکری که رفت اوکراین با اینا ملاقات کرد، رئیس جمهور اوکراین با خود اوباما هم ملاقات کرد، رئیس جمهوری که اینها در واقع به اصطلاح لانسه کردن و در اوکراین با تظاهراتی که گذاشتن و خیلی از دولت مردان آمریکایی رفتن در این تظاهرات، مثل جان مکین و سناتورهای آمریکایی رفتن در این تظاهرات شرکت کردن، بین تظاهرات کنندگان گل پخش کردن، غذا پخش کردن، نوشابه پخش کردن، اینا رو سر کار آوردن. خب مردم اوکراین که نزدیک به 45% در تمام کل اوکراین روسی زبان هستند، خب چون این فاشیستا میگن زبان روسی نباید اونجا تدریس بشه، اونها ضد این رئیس جمهور جدید هستند و این شرایط خوبی رو برای پوتین به وجود آورده که از اینا دفاع بکنه. نه تنها دفاعش اینی که اینا روسی زبان هستن، بلکه دفاعش اینی که اینا هم به همون کلیسای تعلق دارن که آقای خود پوتین و دیگر روسهای روسیه تعلق دارن، همون کلیسای ارتودکس مسکو.
بله.
همه اینا به نفع پوتین تمام شده و تو حرکتهایی که پوتین انجام میده نشون میده که آمریکا تقریبا در بازی شطرنج اگر هم مات نشده باشه حتما چک شده.
بله.
فعلا. یعنی پوتین تقریبا دست بالا را داره. در شبه جزیره کریمه که اونجا 70% جمعیت اون منطقه از کل اوکراین 70%شون روسی زبان هستن، نه اینکه از روسیه اومدن اونجا، نه اصلا در همونجا در شبه جزیره کریمه به دنیا اومدن، زندگی کردن، اجدادشون هم اونجا بودن، ولی روس بودن. در این 300 سال گذشته روس ها مرتب رفتن در شبه جزیره کریمه به اصطلاح سکونت کردن. امروز درصد بسیار بالایی از جمعیت اون شبه جزیره رو تشکیل میدن.
جا پارسو بناب، میخواستم لطف کنید در همین رابطه بفهمید، توضیح بدین که بالاخره این پوتین آیا تغییر ماهیت داده به عنوان یک انسانی که عاشق مردم جهان شده یا عاشق مردمی که مورد ستم قرار گرفتن یا مورد تجاوز میتونن قرار بگیرن، و این رفتارهای اون با اوباما چه تفاوتایی داره؟ آیا واقعا
سوال بسیار خوبیه دیگه، یعنی آیا پوتین مثلا واقعا یک دنیای دیگری میخواد، یک دنیای بهتری میخواد برای وسیع‌ترین ملت‌ها، خلق‌ها و توده‌های زحمتکش جهان؟
بله.
نه، به نظر من ایشون در واقع اومده سر کار در روسیه و امروز هر کسی با یک دانش معمولی راجع به سیستم‌ها داشته باشه، سیستم‌های اقتصادی، اگر بره روسیه متوجه میشه که روسیه کشور به تمام معنی سرمایه‌داریه.
بله.
مثل آمریکا، مثل ژاپن، مثل ایتالیا، یک کشور توسعه یافته سرمایه داریه، حتی توسعه نیافته نیست بلکه توسعه یافته سرمایه داریه. حالا پوتین چرا مثلا به نظر میرسه که حتی افراد زیادی که دارای تمایلات چپ دارن اونا مثلا فکر میکنن که پوتین میخواد یه دنیای دیگری بسازه؟ نه، پوتین نمیخواد تحت حمایت آمریکا قرار بگیره.
بله.
پوتین یک سیاستمدار بسیار بزرگی، از یک سابقه بسیار بسیار مهم سیاسی اومده، از سرکردگان و از رهبران KGB بوده، هنوزم هست.
بله.
عملا.
بله.
بله، اون KGB رو با خودش آورده زمان شوروی. تمام نهادها از بین رفتن وقتی که شوروی متلاشی شد، از بین رفت، ولی چند تا چیزا که موندن، یکی همون نهاد جاسوسی امنیتی عصر شوروی بود، KGB، که اون مونده تقریبا بدون آنکه کوچکترین تغییری درش بیارن، به اضافه نیروهای نظامی در ارتباط با منابع اتمی.
بله.
این هر دوتا اینا رو حفظ کردن، یعنی نگفتن که چون ما یک کشور سرمایه‌داری شدیم پس KGB رو منحل بکنیم و نیروهای اتمی خودمون رو مثلا از بین ببریم یا محدود بکنیم. نه.
بله.
در هر دو بخش اینا اومدن قوی قوی شدن، هم در بخش امنیتی KGB، هم در بخش به اصطلاح انرژی اتمی و بمب‌های اتمی یا بمب‌های هسته‌ای که در مقابل آمریکا، مثلا بعد از آمریکا، اینها بزرگترین تعداد بمب‌های اتمی رو در جهان امروز روسیه داره. تمام اینها به پوتین کمک میکنه که در مقابل آمریکا بایسته. حالا آیا پوتین در مقابل آمریکا چرا اصلا میخواد بایسته؟ مگر میخواد با آمریکا بجنگه؟ نه، آمریکا برنامهش در پروژه جهانی آمریکا، پروژه جهانی آمریکا میگه که ما باید خیلی از کشورها را به ویژه در مناطق استراتژیکی و در مقام اولش در خاورمیانه بزرگ، این کشورها را وامانده بکنیم، درمانده بکنیم، افسرده بکنیم و به طور کلی تحلیل رفته بکنیم، اونقدر اینا به تحلیل برن که کاملا در اختیار ما قرار بگیرن، مثل افغانستان، مثل عراق و اینا، و بعدا ما با اون هژمونی نفتی که در خاورمیانه بزرگ خواهیم داشت میریم سراغ اون رقبای اصلیمون.
بله.
که دو تا از اون رقبای اصلیشون یکی چینه، یکی هم روسیه است. خب آقای پوتین دقیقا میدونه که هدف آمریکا از آوردن آدم‌های نیمه فاشیست یا شبه فاشیست در سر کار در اوکراین، هدفش نیست که بسیار به مردم اوکراین دموکراسی و غیره بیارن، بلکه اوکراین از نظر استراتژیکی خیلی خیلی به روسیه تثبیت است. از هر نظر اینا روابط بسیار بسیار عمیق تاریخی و رشته های عمیق تاریخی، فرهنگی، زبانی، مذهبی، دینی دارن و در تاریخشون همیشه با هم بودن. خب ولی هدف آمریکا اوکراین نیست، هدف آتی آمریکا این که از طریق اوکراین همین دولت پوتین و یا روسیه پوتین رو در واقع به مهار بکشه و بدین وسیله اون وقت بتونه کارشو به آخر برسونه و کشور چین رو که رقیب بزرگش محسوب میشه هم از نظر اقتصادی هم از نظر نظامی اونو به اصلا تهدید بکنه، مهار بکنه، محاصره بکنه
محدود.
و اون قدر قدرتی خودشو در جهان ببره. خود پوتین اینو میدونه.
بله.
از خود حرکت پوتین در اینکه آمریکا را به چالش میطلبه، اونم چالشی که بر اساس بازی شطرنج، چالشی نیست برای اینکه خودنمایی بکنه و اینا، بلکه دقیقاً میدونه که اگر اوکراین بره اون وقت لهستان هم که حالا داره بسته با اون پایگاه های آمریکایی و اینا رفته با ناتو، تمام اون کشورهای دوروبر روسیه میفته دست ناتو، سازمان ناتو و یعنی سازمان ناتو یعنی آمریکا.
بله.
اون این که